15 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. گلرخ ایرایی با انتشار نامه‌ای از زندان از تلاش اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد. واکنش به مبادله حمید نوری با دو شهروند سوئدی ادامه دارد. دومین روز از نشست صلح اوکراین امروز در سوئیس برگزار می شود. گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر، با انتشار نامه‌ای از زندان به تندی از تلاش جریان موسوم به اصلاح طلب برای حضور در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ایران انتقاد کرد. این زندانی سیاسی در نامه سرگشاده‌اش اصلاح طلبان را به خیانت متهم کرده و خطاب به آنها هشدار داده که مردم ایران آنچرا او خیانت اصلاح طلبان از روز نخست خوانده فراموش نمی‌کنند. این زندانی سیاسی در ادامه با اشاره مستقیم به سخنان مسعود پزشکیان در تلویزیون جمهوری اسلامی نوشت: شما در سنگر فردی ایستاده اید که میگوید قرار نیست برنامه جدیدی بنویسیم یا سیاست جدیدی اعلام کنیم، چرا که سیاست‌های کلی را رهبر جمهوری اسلامی مشخص کرده است. گلرخ ایرایی پس از تحمل چند سال حبس، اردیبهشت ماه 1401 آزاد، اما مهر ماه بار دیگر بازداشت شد و به 7 سال دیگر حبس محکوم شد. گلرخ ایرایی همسر آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجویی و زندانی سیاسی سابق است. در ادامه واکنش‌ها به تبادل زندانی بین ایران و سوئد که به آزادی حمید نوری منجر شد، شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری اقدام سوئد را شرم‌آور خواندند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، نیز آزادی حمید نوری را مماشات با جلادها توصیف کرد. حمید نوری به دلیل دست داشتن در اعدام‌های دهه 60 از سوی دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود. در همین حال جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از آزادی دو شهروند سوئدی استقبال کردند. از سوی دیگر خانواده احمد رضا جلالی، زندانی ایرانی سوئدی که از سوی حکومت ایران به اعدام محکوم شده، به رادیو فردا گفتند در اعتراض به آزاد نشدن او به حضور خود در برابر وزارت خارجه سوئد ادامه می‌دهند. نخستین روز از نشست صلح اوکراین روز گذشته با حضور رهبران و مقام‌های ارشد ده‌ها کشور در سوئیس برگزار شد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در آغاز این نشست گفت: امروز روزی است که جهان به دستیابی به صلح عادلانه نزدیک‌تر می‌شود. شماری از مقام‌های حاضر در این نشست نیز به شدت از اظهارات یک روز پیشتر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، که پیش شرط‌های خود برای برقراری آتش‌بس را اعلام کرده بود، انتقاد کردند. از جمله کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در این باره گفت: حقیقت را بگوییم، او دعوت به مذاکره نمی‌کند، دعوت به تسلیم شدن می‌کند. در نشست دیروز همچنین نمایندگان کشورهای عربستان، ترکیه و کنیا بر لزوم شرکت داشتن روسیه در این گفتگوها تأکید کردند. ارتش اسرائیل میگوید برای تسهیل انتقال کمک‌های ضروری به داخل غزه، از امروز عملیات نظامیش در بخش‌هایی از جنوب این باریکه را در طول روز متوقف می‌کند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این وقفه عملیاتی در منطقه‌ای به طول 12 کیلومتر از جاده بین گذرگاه کرم شالوم به سمت رفح و در فاصله ساعت 8 صبح تا 7 شب به وقت محلی اجرا می‌شود. قرار است این وقفه که از امروز آغاز شده تا اطلاع ثانوی به همین شکل تکرار شود. سخنگوی کوگات، واحدی از ارتش اسرائیل که بر توزیع کمک‌های بشردوستانه در غزه نظارت دارد، سازمان ملل متحد را مسئول گیر کردن محموله‌های امدادی در بخش فلسطینی پشت گذرگاه کرم شالوم دانست، اتهامی که سازمان ملل متحد رد می‌کند. و کشتی اوکراینی وربنا که چند روز پیش هدف دو موشک حوثی‌ها قرار گرفت، همچنان در حال سوختن است و خدمه این کشتی روز گذشته ناچار به ترک آن شدند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد خدمه این کشتی ظهر شنبه با ارسال پیام اضطراری خواستار کمک کشتی‌های اطراف شدند و یک کشتی به نام آنامتا به کمک آنها رفت. به گفته سنتکام، دانشجوی ایرانی جمهوران که تنها 8 مایل دریایی حدود 14 کیلومتر با کشتی در حال سوختن فاصله داشت، به درخواست اضطراری خدمه پاسخ نداد. مبادله حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و از عوامل اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 با دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، انتقادهای بسیاری را علیه دولت سوئد به دنبال داشته است. هومن عسکری در گفتگو با علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد، نخست از او پرسید به رغم تکذیب شایعات درباره احتمال وقوع مبادله زندانیان، چه شد که استکهلم در نهایت به این معامله با جمهوری اسلامی تن داد؟
من اول شروع کنم بگم که خیلی عصبانی و خشمگین هستم واسه این اتفاقی که افتاد. ما الان حدود 10 ماه من توی مصاحبه تو تلویزیون سوئد بودم، به توبیاس بیستروم وزیر امور خارجه هشدار دادم که این راه غلطیه و نباید از این ابزار استفاده کرد. این شایعه‌ای که شما می‌فرمایید شایعه نیست. تو قانون اساسی سوئد یه پاراگرافی هست که به دولت اجازه میده که وقتی حکم قطعی شده باشه، یعنی دیگه نشه هیچ تغییری داد از نظر قانونی، بتونن این قدم رو بردارن. این قدم خیلی به ندرت ازش استفاده میشه تو قانون سوئدی و من شخصا 10 ماه دارم هشدار میدم که همچین کاری رو نباید انجام داد، به ضرر کشور سوئده. من هم مثل بقیه هیچ خبری نداشتم از این جریان، هیچ لایه‌ای به پارلمان نداده شده بود و ما دخیل نبودیم. این کار کاملا محرمانه بود.
آقای آخوندی، جو پارلمان همینک چطور هست؟ یعنی همکاران شما، دیگر نمایندگان پارلمان سوئد، واکنششون به این معامله و تبادل زندانیان بین ایران، بین جمهوری اسلامی و دولت سوئد چه بوده؟ چون میدونیم که در پارلمان اروپا دست کم از سوی 2 مقام این نهاد استقبال شده از این معامله.
ببینید، یکی از کارهای زشتی که دولت سوئد انجام داد اینی که اینا این خبر رو تایید نکردن قبل از اینکه انتخابات پارلمان اروپا بخواد تموم بشه و این کار خیلی زشتی بود که به کسایی که رأی میدن این حق انتخاب رو ندن که حزبای دیگه رو بتونن انتخاب بکنن. پارلمان سوئد هم 4 روز دیگه برای تعطیلات تابستونی بسته میشه و دولت سوئد اینو خیلی خوب میدونست که ما به عنوان پارلمنتریا تو این 4 روز نمیرسیم کار خاصی به انجام بدیم برای اینکه دولت سوئد رو پاسخگو نگه داریم. حالا نظریات پارلمنتریای دیگه چطوره نمیدونم، به خاطر خبر دیروز اومد. من بعید میدونم که یک دونه شما نماینده بتونید پیدا بکنید تو پارلمان سوئد که از این مبادله زشت بخواد دفاع بکنه.
خب پیش از اینکه به سوال بعدی بپردازیم، درباره سرنوشت احمد رضا جلالی هم صحبت بکنیم، دیگر شهروندی که خب مدت زمان طولانی هست که در زندان جمهوری اسلامی به سر میبره، در خطر اعدام قرار داره ولی از او هیچ نامی در میان نیامده.
واقعا شرم‌آوره. من با خانم ویدا صحبت کردم دیروز، خشم و ناراحتی که تو صداشون بود دل منو واقعا شکست و این مسئله، این آزادی این دوتا شهروند و کلمه فارسیشو نمیدونم ببخشید، بیتر آف دی تیست داره برای ما و
تهمزه تلخ داره، در طعم تلخش در کام شما باقی مونده.
بله، و مشکلی که هستش اینجا اینه که خب وقتی که ما میدونیم طرف مقابلمون زورگوه و باجگیره، احمد رضا هم تو این دیل نذاشتن واقعا یه شکست برای کشور دموکراتیک سوئد.
آقای آخوندی، خب به تازگی سرویس امنیتی سوئد هشدار داده بود که جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز از باندهای تبهکار در این کشور استفاده میکنه. آیا این معامله رو از زاویه این مسئله هم میشه تفسیر کرد؟ یعنی آیا ارتباطی به اینها داشته؟ یعنی یک نوع مماشات رو از دولت سوئد ما شاهد بودیم به دلیل اینکه یک مقدار دولت جمهوری اسلامی مثلا به قول معروف فتیله رو پایین‌تر بکشه؟
من بعید میدونم. این چیزی که هستش اینه که الان چند ماه تو روزنامه های سوئد، خود سوئدی ها، تحلیلگرای سوئدی مقاله های زیادی نوشتن که به جز باج دادن به این همچین رژیم قاتلی راه دیگه ای وجود نداره. خانواده یوان فلوریروس خیلی اکتیو بودن تو این بحث که یوان بخواد آزاد بشه.
بله.
و متاسفانه کمپلکسیتی این جریان و سوئدیا کاملا درک نمی کنن و الان تو این شرایط ما افتادیم.
آقای آخوندی،
رفتی نمی بینم اصلا.
آقای آخوندی خیلی کوتاه اگر ممکنه فقط به این هم بپردازیم که برنامه شما چه هست الان برای اینکه دولت سوئد رو پاسخگو بکنید، اگر ممکنه در حد 10-20 ثانیه بفرمایید.
من وزیر امور خارجه رو احضار می کنم به پارلمان که بخواد جوابگو باشه.
گفتگویی بود با علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه،
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلن میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
ایلان ماسک یک گام دیگر به دریافت بسته پاداش چند میلیارد دلاری خود از شرکت تسلا نزدیکتر شد. پیشتر دادگاهی در آمریکا این پاداش را ناصحیح خوانده بود، اما روز گذشته سهامداران این تولید کننده خودروهای برقی بار دیگر ارائه پاداش به آقای ماسک را تایید کردند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
سهامداران شرکت تسلا روز پنجشنبه رأی دادند تا بسته پاداش 45 میلیارد دلاری در نظر گرفته شده برای ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت، که پیشتر توسط دادگاهی در ایالت دلاور لغو شده بود، بازگردانده شود. این پیشنهاد با وجود مخالفت برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ شرکت به تصویب رسید و نشان دهنده حمایت قوی سرمایه‌گذاران خرد از آقای ماسک است. بهمن ماه سال گذشته دادگاهی در ایالت دلاور بسته حقوق و پاداش 55.8 میلیارد دلاری ایلان ماسک را لغو کرده بود. در حکم قاضی آمده که با توجه به ارتباط نزدیک افراد تصمیم گیرنده شرکت تسلا به ایلان ماسک، روند تصمیم گیری در مورد این رقم پاداش نجومی بسیار ناصحیح بوده است. رأی اخیر سهامداران تسلا حکم دادگاه را لغو نمی کند و به این معنا نیست که آقای ماسک می تواند به زودی پاداش خود را دریافت کند، اما به عنوان نشانه ای قوی از اعتماد سرمایه گذاران به او تفسیر شده. این پاداش ابتدا در سال 2018 توسط هیئت مدیره و سهامداران تسلا تایید شده بود و در ابتدا 56 میلیارد دلار بود. در مدت اخیر و با افت ارزش سهام تسلا، ارزش این پاداش نیز به حدود 45 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. در گام بعدی تسلا تلاش خواهد کرد حکم دادگاه دلاور را در دیوان عالی لغو کند و این یعنی بسته پاداش آقای ماسک احتمالاً چند ماه دیگر نیز معطل خواهد ماند. همچنین ممکن است دعاوی حقوقی جدیدی در مورد این رأی تازه به وجود بیاید و پرونده به دادگاه برگردد. سهامداران تسلا همچنین در جلسه روز پنجشنبه خود تصویب کردند که دفتر مرکزی تسلا از دلاور به تگزاس منتقل شود که خود ممکن است چالش‌های حقوقی بیشتری را به همراه داشته باشد. قیمت سهام تسلا از اوج خود در سال 2021 حدود 55% کاهش یافته. علاوه بر کاهش تقاضا برای خودروهای برقی، بسیاری عدم تمرکز ماسک و تعدد شرکت‌هایی که او اداره می‌کند را در این افت ارزش سهام مؤثر می‌دانند.
گزارشی بوده از اردشیر طیبی.
پس از رئیسی چه می‌شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شمارتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
دانش آموخته دانشگاه امام صادق و از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی سعید جلیلی که از او به عنوان یکی از شخصیت‌های سیاسی جناح موسوم به اصولگرایان یاد می‌شود، سال‌هاست که سعی دارد به مقام ریاست جمهوری برسد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
در 15 شهریور 1344 در مشهد دیده به جهان گشود و حالا برای سومین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است.
جناب آقای دکتر سعید جلیل.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نامش سعید جلیلی است و در طی سالهای اخیر به چهره محبوب جبهه پایداری تبدیل شده. اما نقاط پررنگ در زندگی سیاسی او چیست؟ فصل اول زندگی جلیلی از جبهه جنگ تا دانشگاه امام صادق است. او خیلی زود و در حالی که در دبیرستان درس می‌خواند، راهی جبهه می‌شود تا در جنگ